بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اكرم نبيك عليه الصلاة والسلام وشرفك عليه وعلى الصلاة بكل صلاة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وكريما وحيا حتى تسكنه وتقيها وتمتعه فيها كريما. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الطويل وكذا الحكم نور المبين. اللهم بك مجعلته معدن كلامك لرحمك، خازن علمك ولسان توحيدك، وبلي امرك ومستحفظ دينك، صل عليه وسلم وصليت على احد من اسفياك وحبك كانك حمد الناس. اي خدام تعرفك بده کتابی رو که انشالله موضوع مطالعه به دقت قرار میده، انشالله کتاب المجره کتاب شریف کافیست. اصل کار که خیلی احتیاج به گفتگو نداره، ضرورت بحث از معارف اهل بیت، تأکید فراوانی در ادله داریم، خوشش بد درایت و روایت، غیر از نقل روایت و حفظ روایت و امثال اینا قایت را گفته شده که درجه مؤمنین رو با اهل روایت و درایت و روایت اشناسید دیگه. در روایت مشهور معانی الاحوال هست، من مصرح در اول این کتاب آوردن که چون میخوان روایت خاصه ای رو ذکر بکنن که اسرار در استیج میشه، اونجا این روایت رو آوردن که امام باقر علیه السلام به فرزندشون فرمودن بانه یه اعرف منازل شیعه و قدر روایت هم و محرفت هم. بعدا وقتی معرفت رو معنا میکنن میخوانند بل معرفت رو هیت درایت رو در روایت، معرفت هم با درایت روایت حاصل میشه. بعد میخوانند بعد درایت روایت یعنی المؤمن الی اقصا درجات ایمان، یعنی درجات ایمان از طریق درایت روایت اهل بیت علیهم السلام حاصل میشه. البته این درایت هم پیداش اونس میخواد، کسرت تلاوت میخواد. من محضر اصلا دیدم دست بست میدم مکرر این عرض کردم که اینجور نیست که آدم اگه یه روایت از اول شروع کنه شرح ها رو ببینه که شروع چی گفتن درایت و روایه حاصل بشه، بلکه کسرت تلاوت و اونس و حالا بقیه امورش هم که از من بهتر میدونی که کلام معصوم هم مثل قرآنه و دایم سهو الا المتحرون هم دیگه انس با معصومی شرط فهمه. خدا رحمت کنه دی استاد بزرگواری ما داشتیم میفهمیدن که شرط فهم قرآن لا یفهم القرآن الا به روایت و روایت تعیین نمیشود الا به زیارت، انس با معصوم مقدمه فهم. بنابراین که دنبال درایت و روایت باشیم در این شکی نیست و یه ضرورت واضح و روشن نیست که معارف اهل بیت، این نظام معارفی که بیان فرمودن باید فهم بشه و این طریق رسیدن به درجات ایمانه. حالا غیر از طرفات دیگری که داره که مسئله از کنم کاری که فقها میکردن در حوزه فقه صرفا این نبوده که یه درایت رو روایه میکردن برای این که خودشون معارف رو به دست بیارن. حل کلید حل مشکلات جامعه مؤمنینه، به خصوص الان که خیلی از مسائل جدی و پیچیده جامعه مؤمنین به ما ارجاع میشه، این از طریق درایت و روایه حل میشه و اون میزان از فقاهتی و موضوع فقاهتی هم که ما الان داریم در این استغنا و قوتی که داره کفایت حل همه این مسائل رو نمی کنه. لذا درایت و روایه و تأمل در روایات و حل روایات در حوزه معارف یک وظیفه عمومی حوزه های علمی است. این خیلی واضحه. یه نکته را اینجا عرض بکنم که این درایه در روایت فقهی سیجل به وسائل تقریبا خیلی خوب انجام شده، اما از اونجا که بیرون میایم تقریبا نمیگن تعطیله، ولی خیلی محدود پرداخته شده به روایت. ازا این ضرورت ضرورت زمین مانده است، هم از لحاظ این که درجات ایمان تابع اینه که انسان این معارف رو بفهمه و همین که پاسخگویی به نیازمندی جامعه مؤمنین در دوران معاصر ما نیاز به این است که در حوزه معارف ما به فقاهت و تفقه و درایت و روایت بپردازیم. و این هم یه نکته بسیار مهمی است که این تأمل در روایات معصومین علیه السلام نباید بر اساس ادبیات های تخصصی مثل زبان حکما یا زبان عرفا باشه. خب اونا زبان های تخصصی است، سر جای خودشون بحث است که حالا محترمن سر جای خودشون، ولی نباید فهم روایات مبتنی بشه بر حالا به تعبیر امروزی ها چارچوبه های اندیشه های تخصصی فلسفی یا عرفانی. همین مطلب لطیفی که مرحوم علامه طباطبایی در آغاز تفسیر برای تأکید میکنن و به شدت هم تلاش کردن که در تفسیر شریف المیزان ملتزم به این باشن که میفهمن همینطوری که نمیشود قرآن رو با مفاهیم عرفی معنا کرد، با زبان عرف فهمی، چون زبان عرف ناظر به این حقایق هستن نیست، برای حل نیازمندی های دیگه زبان عرف درست شده، ازا نمیشه اون زبان عرف رو در فهم قرآن اصل قرار داد. حالا ممکنه نقطه شروع باشه مثلا لغت، ولی زبان قرآن زبان خاص خودش است، نه زبان عرف عرب اصطلاحات خاص. مثلا همینطوری که اون کارو نمیشه کرد، نمیشه رجوع کرد به ادبیات تخصصی. حالا ایشون تصریح نمیکنن، نام نمیبرن، مثل ادبیات عرفانی یا حکمی، بلکه حالا بهشون میفهم زبان فهم قرآن خود قرآن، قرآن رو باید با قرآن فهمید. حالا اونها محل فرماشتیشون همش محل بحث من نیست، این قسمتش میخواستن ارز کنید که این توجهی که دادن علامه بزرگوار طباطبایی که نمیشه قرآن رو با ادبیات عرفی یا ادبیات تخصصی فهمید و ادبیات عرفی که اگر به کار گرفته بشه نقطه عظیمت و شروع، بلکه باید به ادبیات خود قرآن قرآن رو فهمید. در باب روایت هم مسئله همینطوره، ما اگر دنبال دلالت روایت هستیم باید منظومه معارف قرآن و اهل بیت رو به صورت منسجم و خودش رو فهم کنیم، نه اینکه در چارچوب ادبیات تخصصی عرفانی یا مثلا ادبیات تخصصی حکمی و امثال اینا فهم بکنیم. باید خود این ادبیات و بیان معصوم پایه و اصل باشه. این هم یک نکته. حالا اصلا این بحث های پردامنه اینجا وجود داره که آیا اون ادبیات تخصصی عرفا و حکما چقدر ما رو به واقع میرسونه، این بحث دیگری است. ولی هرچی که باشد در تنقیح و رسیدن به حقیقت معانی روایات اهل بیت ما نیاز داریم به تأمل در خود این معارف، به جای اینکه بر اساس ادبیات تخصصی بیان روایات رو معنا کنی، باید دنبال اون حقایقی باشیم که در خود معارف اهل بیت بیان شده. و این یکی از نکات امتیازی است که ما باید در بحث دنبال کنیم. خیلی از بحث‌هایی که در اصلا قسمت عمده معارف مهجوره، بسیاری هم که بحث شده در لابلای کتب عرفانی و حکمی و در چارچوب ادبیات تخصصی عرفان و حکمت معنا شده. اون معانی در جای خودش محترم، ولی یک بار دیگه باید خود منظومه معارف مورد دقت قرار بگیره، جدای از اون چارچوبه های معرفتی که در جای خودشون هم محترم هستن و بحث ورزشون بشه. و لذا بنای ما بر این نیست که مثلا اگر نکته ای رو عرض میکنیم حتما در چارچوب ادبیات حکمی یا مثلا عرفانی باشه. بخشی از روایات هم که اصلا بحث نشده، یه بخشی هم چرا بحث شده، بعضی شروح خوبی که بر کتب روایی هست، نکات خوبی هم بیان شده که خیلی هم مستفاده از ادبیات تخصصی غیر روایات نیست، بر اساس توجه به خود روایات و معارف قرآن و اهل بیت هست. ولی معمولا عرض کردم این دسته از معارف محجوبن، بنابراین ضرورت تأمل در روایات اهل بیت، اون هم مبتنی بر توجه به مجموعه و منظومه معارف اهل بیت، بی امر اجتناب ناپذیر. نمیشه این روایات رو سطحی معنا کرد، ظاهری معنا کرد. بعضیا که خب مثلا من گاهی دیدم مواجهه میکنن با عرض کنن مکاتب فلسفی و عرفانی، وقتی به روایات اهل بیت میرسند و خیلی سطحی برخورد میکنند، این تحلیل عمیق ندارند، یه معانی ظاهریه میکنند، هر کجا روایت عمیق میشه دیگه ورود جدی نمیکنند. این روش صحیح نیست دیگه. تأمل در روایات اهل بیت برای دلالت روایی امر ضروری و لازمه، منتها نباید تحت تأثیر چارچوبه های تعیین شده مثلا فرهنگ فلسفه یا فرهنگ عرفان شکل بگیره. این نکته اول. اما در کتب روایی ما مجامع روایی متعددی داریم که میشه ازش بحث کرد، بعضی خیلی مبسوطن مثل موسوعه بهار و بعضی هم در اتقان مثل کتاب شریف کافی نیستن. کتاب شریف کافی خصوصیات متعددی داره که این کتاب رو ممتاز کرده. اولا از مهمترین فهرست های قدمایی ماست که در طول تاریخ هم تاریخ جامعه شیعه پذیرفته شده، اینجور نست که کتاب محجوری باشه، با اینکه ادوار مختلفی بوده، رویکردهای مختلفی هم به حدیث وجود داشته، ولی این کتاب شریف همیشه مورد توجه بوده و در فضای معارف ما ماندگار شده در عالم تشیع. این یه نکته که یه کتابی است که مورد توجه علمای ما در طول تاریخ معارف اهل بیت بوده و من ندیدم کسی به طور جد مثلا این کتاب رو تنقیص کرده باشه. اون حتی میفهمید ممکنه یه حاشیه‌ای، ولی در طول تاریخ همیشه مورد توجه و اقبال بوده و هر چه گذشته اقبال به این از کنن کتاب شریف بیشتر هم شده در بین فضای نخبگانی جامعه شیعه. و دومی که یعنی کتاب هم میدونید کتاب نسبتاً جامعی هست که یعنی موسوعه ایست که ما قبل از اون که چنین موسوعه شاید نداریم، بعد هم خیلی از موسوعه ها در طبعیت از ایشون شکل گرفته و به لحاظ ضبط و اتقان هم که شاید ما مجموعاً موسوعه‌ای به اتقان این کتاب نداشته باشیم، به لحاظ دقت در ضبط، به لحاظ سند و به لحاظ خدمت. چون میدونید مرحوم کلینی عمده حیات طریقشون در دوران بیعت صغرا بوده دیگه، خیلی نزدیک به اصل ائمه علیهم السلام بودن. بعضی همینو خواستن یه دلیل خاصی بگیرن برای اعتبار کتاب شریف کافی که چون در دوره بیعت صغرا بوده حتما عرضه به نقاب اربعه شده. ما این عرضه نمی‌کنیم، نه، این دلیلی برش نیست و شاید قرائن برخلاف هم باشه که این کتاب عرضه نشده باشه. اما در این حال این نزدیکی بحث ائمه علیهم السلام و صدور احادیث موجب اتقان این متن شده، به اضافه اینکه ایشون تلاش کردن که بالاخره این متن رو کاملا منضبط همراه با رجال و کتبی که از این اخذ کردن ذکر بکنن، از هم فهرستا ذکر شده هم رجال ذکر شدن. در مجموع کتابی است که از این نظر ممتاز هست و به خصوص که مورد توجه بزرگان و در شروح متعددی هم برش نوشته شده با رویکردهای مختلف محدثین بزرگوار ما حکما و دیگران یه شرحهای خوبی بر این کتاب شریف نوشتن، بذار استفاده از این کتاب رو مقدار کمک میکنه و آسان میکنه. بذار این کتاب رو مبنا قرار بدیم و در بین کتب شریفه ای هم که مرحوم کلینی جمع کردن در این موضوعشون کتاب الحجه رو آغاز بحث قرار دادیم. نکتش هم حالا من فقط یک زاویه شرح میکنم، این است که اون حلقه محدودهی که در معارف اهل بیت و در معارف قرآن تلاش شده ازش قفلت بشه و تلاش سقیفه این بوده که محجور بشه اون بخش از معارف، همین معارف امامت. یعنی اگر شما قائل بشید که ما یک در قوس نزول دین جریان الوهیت و ولایت و شریعت هست که شریعت به معنی آداب و مناسک هست، اون حلقه واسط رو سعی کردن حذف کنند رضا، نه اون توحید دست یافتن نسبت این حقیقت حذف شد و نه شریعت ارتباط با حذف کنند باطن دین پیدا میکنه. شریعت یه پوسته ظاهری از اون باطن میشه، توحید هم مدعی پیدا میکنه ولی هیچ وقت در دسترس حقیقی قرار نمیگیره. بذار این حلقه ای که دستگاه شیاطین تلاش کرده که او رو حذف کنه، ما نیاز داریم به این که بازشناسی کنیم، مورد توجه قرار بدیم. و میدونید شیطان هم برای اینکه ما رو از طریق توحید باز بداره همینجا رو به سلام مورد توجه خودش قرار داده که لعبودن من هم صراط کل مستقیم. از ما همینجا رو باید دقت کنیم، تلاش کنیم، فهم کنیم و ببینید که انقدر دارید در این حوزه ما روایات بسیار زیادی هم داریم، یعنی بنای معارفی ما توی زمین بسیار فراوانه. هم کتب معتبره خوبی داریم از کتب قدما و هم در مثل موضوع بهار قریب یک سومش و بلکه بیش از یک سوم حتما همین دسته از معارف هست. اگر بخوایم بقیه ابوابی هم که پرداختن در اون ابواب مرحوم کلینی به این مرحوم مجلس به این بحث نگاه کنیم، بلکه بیش از نیمی از بهار همین بحث معارف اهل بیت. حالا مجلدات رسمی که توی این طبع جدید هست اونا قریب تقریبا 30 جلد میشه دیگه، از جلد 23 که شروع میشه تا 53 متصل همین بحث هست. غیر از این که قسمت های عمده از مباحث توحید و تاریخ انبیا و کتاب عدل و قیامت و معاد و بعد مباحث ایمان و کفر و عوالم و همه اینا مربوط به همین بحث کتاب رو بشه، یعنی از شعون بحث معرفت امامه در مجموع از حوزه‌ای که ما قنیست کاملا معارف رواییمون و بسیار ائمه بهش پرداختن. خود این پرداختن ائمه به اینکه این معارف رو تو انتقال تاریخی رو منتقل کردن دلالت بر این داره که خیلی بسیار مهمه باید بهش بپردازیم. هم دشمن از اون طرف تلاش کرده این معارف محجور بشه، هم ائمه علیهم السلام تلاش کردن این معارف به ما برسه. و به ویژه که قسمت عمده ای از فهم تعبیلات قرآن متوجه به همین بابه، یعنی کسی این ابواب رو خوب فهم کنه قاعدتا در تعبیلات قرآنی موفق میشه دیگه. بسیاری از تعبیلات قرآن بابش با همین معارف کتاب الحجه گشوده میشه. شما حتی اگر کتاب توحید رو هم ببینید اینقدر باب تعبیلات و راهیابی به باطن قرآن در اون باب باز نمیشه، گرچه اون معارف محوری ماست در این شکی نیست. حالا بعدا عرض میکنیم بلکه کلید فهم معارف توحیدی هم همینجا باز میشه. در من اراد الله بدعبکم کلید درکی از مقامات توحیدی و معارف توحیدی اهل بیت هم در همین بحث کتاب الحجه و معارف این باب فهم میشه. بذار نگ دارید از این باب هم شروع کردیم بحث رو که هم اهمیت بحث هم قنای معارف اهل بیت هم ارتباطش با سایر حوزه ها از کنم هست. و بحثای خود مرحوم خدایی هم البته در باب حجت و معارفی که در باب حجت دارن اختصاص به کتاب الحجه نداره، گرچه کتاب الحجه چند مفصل ترین کتاب میگن مفصل ترین جزء کتاب مفصله ایست که ایشون توی موضوع جمع کردن، ولی روایت کتاب الحجه مختصر اینجا نیست، بسیاریش در روزه آمده، بسیاریش هم در ابواب دیگه آمده. فرض کنید مثلا میگم اگر شما باطن شریعت و ولایت میدونید بسیاری از روایاتی که این ارتباط رو بیان میکنه در کتب فروع آمده، اما کلینی در فروع اون روایات آوردن که اونا مگه جمع بشه این مباحث کتاب الحجه افزایش پیدا میکنه. این نکته رو عرض میکنم که مرحوم کلینی انصافا تقریب دقیقی هم دارن نسبت به روایات. حالا بعضی جاها که کاملا دقتشون فوق العاده است، پیداست خیلی تمحص داشتن و توجه فرمودن در این تقریبی که دارن که حالا بعضی نمونه هاشو بعدن عرض میکنن. تقریبشون هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره، گرچه ممکن شما بعدن این تقریب رو تکمیل کنید، یه جنس دیگری از تقریب برای کتاب الحجه و کتاب الامامه ذکر بکنید که ممکن مثلا در اون مجلسی موضوعشون تقریبشون با کافی کمی متفاوته و تفاوتهای بلکه بیش از کمی تفاوتهایی داره. ممکن شما بعداً هم در تجمیع روایات و تقریب روایات و استفاده‌ای که می‌کنید و منظومه‌واری که ارائه می‌کنید متفاوت با مرحوم کلینی باشه، ولی مرحوم کلینی در تقریب هم دقت بسیار زیادی داشتن. بذارین هم از اموری است که مرجح این است که ما این کتاب رو موضوع دقت قرار بدیم و حالا بعداً عرض می‌کنم بعضی از دقت‌هایی که ایشون در تقریب داشتن در لابلای بحث محضرتون هست. خب حالا لذا بعد این فهرست هم بعد تکمیل بشه دیگه، نمیخوام بگیم این کامل هست، این فهرست قابل تکمیله، قابل تنقیحه و قابل جابجا شدنه. کما اینکه مثلا یه موقعی تقدیم میکردن نظرتون که نسبت کل تبدیل کتاب هم ایشون از کتاب عقلوی هم شروع کردن، شاید مثلا اگر از کتاب حجه شروع کردن بهتر تبدیلشون از کتاب حجه شروع کردن. البته این مرجحاتی داره، ولی در مجموع ترجیح با اینه که این بحث از کتاب حجه شروع بشه. اگرشون از کتاب حجه موضوعشون رو شروع کردن یه سامان بهتری پیدا میکرد. اون کسی که میخوند قاعدتا یک ذهنیت و یک تعلق خاص بهتری شاید پیدا میکرد. حالا این در جای خودش، خود کتاب الحجه هم همینجوره، ممکنه اگر از تبدیلش تغییر کنه که تفاهم بهتری، یه فهم بهتری اتفاق میفته. ولی فعلا این کتاب هم به لحاظ ارکان، هم به لحاظ کثرت روایاتی که در این باب دارن و تقریبا جامع هست، هم به لحاظ تبدیل بسیار خوبی که دارن، شروع بسیار خوبی که دارن، کتاب خوبی است برای شروع بحث. روش ما هم در بحث عمدتا این است که خب روایت خونده بشه و حالا فهم ابتدایی ظاهری که برای اساتید زیر بکر من بردنه اگر یه جایی لازم بود یه نکاتی ذکر بشه، بعدم اگر بیانی بزرگان دارن مثل علامه مجلسی یا دیگران، حکما و دیگران، اون بیانها رو هم نقل بکنیم، بعدم به فهم خود روایت مبتنی بر معارف اهل بیت بپردازیم و به خصوص اونجایی که میخوایم خود روایت رو مورد تأمل قرار بدیم، اگر حتی المقدور تلاش کنیم که اون عمود اصلی روایت یا اون عمودهای اصلی روایت که روایت به اون میپردازه اونو مورد توجه قرار بدیم، که ممکنه نکات فراوانی در یک روایت باشه ولی اون غرض اصلی که در این روایت دنبال شده یا اون عمودهایی که مهمترین اغراض این روایت بودن، اونها رو مورد توجه قرار بدیم و اونها رو مورد بحث موضوعی قرار بدیم و ببینیم که در فرهنگ روایت اهل بیت علیهم السلام در قرآن مقصود از این امر چیست. نهایت میکنید من به عنوان مثال عرض میکنم، الان فرض کنید اولین حدیثی که ایشون در کتاب الحجه نقل میکنن باب الاستراب، اونجا صحبت شده که از خدای مثال حکیمه و شفرهایش هم باید حکیم باشن. خب حکمتی که تو این رو باید میگه یعنی چی؟ حکمت لغوی معنا کنید یا واقعا حکمت در اینجا یه اصطلاح قرآنی داره باید عنایت میفهمه؟ یا فرض کنید مثلا این که ما احتیاجی به حجت داریم، خود حجت یعنی چی؟ اینو لغوی معنا کنیم، اصطلاح منطقی اینو در نظر بگیریم، یا واقعا یه اصطلاح معارفی است باید این اصطلاح بر اساس رجوع به قرآن و روایات فهم بشه. بنابراین غیر از این که حالا یه فهم اجمالی از سیاق حدیث حاصل میشه، بعد کلماتی هم اگر بزرگان داشتن اون قدری که لازم هست عرض میکنیم محضرتون و مورد بررسی قرار میدیم، بعدم عمودهای اصلی روایت، اون محورهایی که تو روایت مورد توجه بوده و غرض اصلی بیان اونها بوده، اونها رو هم سعی میکنیم استخراج کنیم و به اون عمودها هم بپردازیم و به تعبیری اونها رو به صورت موضوعی بر اساس معارف مورد بررسی قرار بدیم. بعد یک دور دیگه حالا روایت رو با این قرائت میخونیم از اول تا آخر و نسبتاش رو تبیین میکنیم انشاءالله. و اگر حالا بحث قابل مقایسه ای هم با این روایت وجود داشت که فرض بکنید در مقابل این معارفی که این روایت ذکر شده در این موضوعات، یه بحثای دیگه هم فرض کنید جایی متکلمین یا حکما یا عرفا گفتن، اونها رو هم انشاءالله موضوع بحث و دقت قرار میدیم. عمده مطلبم برای این است که این مقایسه برای اینه که سطح معارف اهل بیت مقایسه بشه با معارف دیگر و معلوم بشه که این سطحی که در روایت اهل بیت هست در بیانات متکلمین و حکما و عرفا نیست، چون الان گاهی به عکس تلقی میشه، تلقی میکنن اون ادبیات تخصصی عمیق‌تر از روایات ما هستن، برای اینکه این واضح بشه که اینطور نیست و سطح معارف در بیانات اهل بیت متفاوت با سطح بیانات بزرگان، ولی اونا هم خیلی بیانات خوبی است، خیلی هاشن مستفاد از معارف اهل بیته، ولی در مجموع سطح اون معارفی که در بیانات معصومین علیهم السلام ذکر شده متفاوت با سطح بیانات دیگران هست. حالا دیگران هم از کردن بزرگانی هستن، زحمت کشیدن معارف ارزشمندی هم لابلای کلماتشون وجود داره، ولی فقط این مقایسه به نظر من یکی برای تبیین بیشتر خود این معارفه، دوم عمده برای اینه که جایگاه این معارف معلوم بشه که واقعا ائمه علیهم السلام سطح بیانشون با سطح بقیه متفاوته دیگه. عنایت می‌فرمایید. حالا بعضی حرفایی که زده شده دیگه شما می‌دونید، ازا ناچارم یه جایی مقایسه میکنیم این کار. این حالا ممکن در بعضی از روایات هم که میخونیم بیاییم بعد مفصول بحث نکنیم، برای اینکه زودتر بتونیم یه دور این روایات کتابات رو جره بدونیم. بعضی روایات هم ممکنه سریعتر عبور کنیم، یه باب رو جنبندی کنیم. من نمیخوام بگم یه روش کلیست که در تک تک روایات اتخاذ میکنیم، ولی لااقل در بعضی از روایات که کلیدهای ابواب به حساب میان یه کمی بحث رو گسترده تر و عمیق‌تر سعی میکنیم مطرح بکنیم و هم بحثای ادبیش فی الجمله، هم بحثای اقوال بزرگان و بعدا اصلا عمودهای اصلی روایت مورد بحث قرار بدیم. یه مقایسه ای هم با مباحث قوم داشته باشیم، یه مقارنه ای شد. خب حالا این یک بحث دیگه هم که ما داریم در بحث اعتبار سنجی نسبت به روایات هست. اینم در جای خودش انشالله اگه لازم بود یه موقعی چون بحث شده، بحث تخصصی هم هست، خیلی بحث جدیدی نیست که من بخوام محضرتون عرض بکنم که یک بحث داریم در اعتبار روایات کافی که این کتاب شریف روایاتش چقدر معتبره. میدونید یه بحث جدی بوده، بعضی کتب روایات کتاب کافی رو از اول تا آخر معتبر میدونن، بعضی هم ندیدی با روش علامه هندی به اون میپردازن و شاید نیمی از این کتاب رو از اعتبار میاندازن، یعنی نمیشه روش فتوا بده. و یه روش های دیگه هم وجود داره، روش فهرستی، روش عرض کنن، رجوع به قرائن. به خصوص در خود کافی یه بحث مستقلی وجود داره به خاطر مطلبی که ایشون در دیباچه و مقدمه کافی فرمودن که من از من کتابی با چه خصوصیات خواستن و منم همون کتاب رو کنده و با همون خصوصیات می نویسن که در اونجا از روایاتی که معتمد و علی هست از من خواستن بنویسن، حالا با تأکیداتی که داره. لذا خود سند، خود کتاب کافی هم یه بحث مستقل دیگه ای داره، غیر از بحثایی که در باب روش اعتبار سنجی، علاوه بر اعتبار سنجی رجال حدیث از طریق فهرست قرائن، که بسیاری از روایاتی که اگر فقط ما بخوایم بر رجال حدیث تکیه کنیم ضعیف میشن، با قرائن و رجوع به روش فهرستی تأیید میشن، قابل اعتماد میشن. در خود کافی هم یه بحث مستقلی وجود داره که ملاحظه کردید حاجی نوری بیش از همه تلاش کردن در مستدرک وسائل در اون خاتم مفصل بحث کردن، مورد نقد بزرگان هم قرار گرفته. ملاحظه کردید که فرمایشات حاجی نوری مورد نقد قرار گرفته، بحث شده، ولی در مجموع ارزمین خود کتاب شریف کافی هم به لحاظ اعتبار سندی یه بحث مستقلی داره که من خود عقیر نگاهم اینه که روایات کافی اونجایی که تضعیف خاص نداشته باشه همه قابل اخذن. حالا یه بار مثلا بعضی روایات تضعیف خاص دارن و جداگان بعد بحث کن، ولی روایات که تضعیف خاص ندارن معتبرن اون روایات، ولو اینکه به لحاظ فهرستی نتونیم تصحیحش کنیم، ولو اینکه به لحاظ رجال این حدیث نتونیم تصحیحش کنیم، و حتی به لحاظ قرائن خاص نتونیم بیاریم. خود نقل مرحوم کلینی در اینه عام نیست الا در جایی که تضعیف خاص داشته باشه، بله اونجا ممکنه بگید که این فرمایش مرحوم کلینی ناظر به اونجا نیست، ولی در غیر اون موارد نقل مرحوم کلینی خودش به اعتماد میشه. ولو این که شما نتونید قرائن اضافه کنید یا نتونید به لحاظ فهرستی مثلا اثبات بکنید که این حدیث از فلان کتاب اخذ شده، این کتاب معتبری بوده، نفس این که مرحوم کلینی نقل میکنن اگر ضعف خاصی در حدیث ویژه نباشه، مثل این که بعضی ازدارش مجهولن مقابل اخذ. حالا این بحث مبنایی است دیگه، اگر یه موقعی مجال شد بحث میکنیم. یه بحث دیگه هم در اعتبار سندی در روایات وجود داره که این بحث جدیه. ملاحظه کردید در بحث انسدادم اصولی اونجا بحث میکنن انسداد باب علم و که آیا بالاخره روایات در روایات خبر واحد در اعتقادات قیمتش چقدر. این همه بحث جدی. این بحث اعتبار سنجی مستقلش در واقع روایت معارف غیر از بحث اعتبار سنجی عام نیست که حالا باید در روش علامه اندی باشه، روش قدما فرستی باشه، یا قرائن باشه، یا ترکیب اینا باشه. اون یه بحثه. یه بحث هم میکنه اصلا در معارف چه حدیثی به کار ما میاد. اگر فرض کنید یه حدیثی رجالش همه توصیف باشن، حتی صحیح و سند باشه، میشه در معارف بهش حس کرد یا روایت باید در باب معارف لااقل به مرحله از کنن اطمینان برسن، موثوق و صدور باشه مضمونش از امام علیه السلام. صرف اینکه روایت صدق هستن کافی نیست، باید اطمینان به مضمون حدیث یا اطمینان به صدور حدیث امثال این حاصل بشه. اگر در کم ترجمه میشه در باب معارف حس کرد. این بحث کلیه. این من در جای خودش باید بحث کرد. اگر این موقعی مجالی بود، ضرورتی بود، خب بزرگانی هم بحث کردن، اصلاً حتی در بحث انصداد ملاحظه کردی اونجا بحث میکنن که در معارف هم باب انصداد بسته است، بسته نیست. اگه باب انصداد بسته است، این معارف از باب زنون عام حجیت دارن ندارن. قبلش هم باید بحث کرد که از باب زن خاص، آیا زن خاص در باب معارف به کار میاد یا نمیاد. در باب معارف ما نیاز به علم داریم، وقت در یه ابوابی که علم نیست، باب علم منصده، دیگه زن خاص به کار نمیاد، بعد از باب زن عام بشه عمل بکنیم. یا نه زن عام به کار میاد، نه زن خاص به کار میاد، باب معارف یه شکل دیگریست. فقط دیدید یه امریست کلیاتش که با استدلال عقل باید اثبات بشه، فروعش هم که لازم نیست ما بدونیم. روایت هم اتفاقی این باب بریم در باب تسلیم، حالا این باب بحث کنیم دیگه. در باب تسلیم در کافی خاطر مبارکتون از اونجا مرمون کلینی نرم میکنن که حضرت فرمودن اگر کسی من صبره یعنی از یستکمل ایمان کله، کسی که میخواد تمام ایمانو به دست بیاره، فلیقل القول منی مقال آل محمد علیه السلام. الله سلام الله چه به من رسیده باشه چه نرسیده باشه، چه اسرار باشه چه اعلان، چه جز اسرارشون باشه نگفتن یا گفتن، اون هم که گفتن چه به ما رسیده چه نرسیده. اون رو باید ملاحظه کردیم. همین دست معارف بعد تا بحث عقلی میکنن، میکنن در اعتقادات اصولش که باید با برهان قطعی اثبات بشه. ما بقیش هم که از کنن اعتقاد اجمالی کافیه، لذا همین موجب شده که دیگه این روایت رها بشه، چون اون وقت چقدر معارف از دست ما رفته با همین استدلالی که استدلال ضعیفیه، بعد یه چارچوبای معارفی که شکل گرفته. حالا وقتا هم گذشت. اینم پس من یه بحث در اعتبار سنجی که آیا کافی اسنادش چجوره غیر از اون ادلهی که برای اعتبار یک حدیث اون روش به کار گرفته میشه، روش های متداول، آیا خود کافی چجوره، نقل مرحوم کلینی کفایت میکنه. اگر ما از اون نگه ضعف خاص نداشته کفایت میکنه. دومی که همینطور که در فرو به درد میخوره در اصول هم به درد میخوره، ما به نظر میاد در اصول هم همین روایت معتبرن. حالا باید بحث بکنیم چرا انشاءالله مویرز میکنم. حالا برای من از بکنم، اگر شما این معارف اهل بیت کنار گذاشتید و این منظومه معارف به اعتبار اینکه مثلا حالا یقینی که نیستن و اطمینانی و خبر واحدن ولو خبر واحد صحیح کنار گذاشته شد، یه منظومه معارف دیگه که گزینش میشه که اونا در مجموع خیلی از اینا ضعیف‌ترن، خیلی ضعیف‌ترن. که من اصلا میخوام مقایسه کنم، برای اینکه گاهی بعضی احادیثی که سندش هم مقایسه ضعیف میدونن، معارفشون مقایسه کنید با معارف حکما و رکان، وقت معلوم میشه که این فاصله از کجاست تا به کجا. آدم به خاطر اینکه نتونستیم مثلا سندش رو تصحیح کنیم، اگه تصحیح هم شد خبر واحده، به اعتبار خبر واحد یعنی کنار گذاشتیم این معارف رو، چه اتفاق جدی میفته. به اعتبار اینکه اینا زنیه، وقتی حرفایی که موهومن در کرسی میشینه، حالا موهوم بودنش هم در جای خودش باید بحث کنیم انشاءالله. که واقعا خیلی وقتا میگن مثلا یه موقعی یه استاد بزرگواری داشتیم، ما میگفتن اینا میگن فقها زننا، اینجوری نیست. فقها ها دنبال ادله یعنی که یقینیه، منتها یقین سطوحی داره و حرفای آقایون اوهام و بعضی هاش. حالا این در جای خودش باید بحث کنیم. از روایات اعتبار سنجیش اگر ما رها کنیم روایت، مبتلا به یه بحران بزرگتر میشه. بزنید بکنید حالا بحث اعتبار سنجی رو باید اگر صلاح دونستید یه موقعی دیگه انشالله مفصل بحث کنیم. حالا اول حدیثی که انشالله بناس شروع کنیم محضرتون در باب اصرار به حجت هست که مرحوم کلینی اول کتاب کافی کتاب الحجه کافی یه باب بازه کنم باب الاستفار در که خیلی بحث مهمی هم هست. ملاحظه کردید دیگران از چون من معلوم حدیثی هم از چون تبعیت کردن منطور مرحوم کلینی در اول این باب در اول کتاب الحجه چهار تا باب رو آوردن که روایاتی در استحق کردن. ببینید باب اول باب استقرار به حجه است، باب دوم الفرق بین ارز کنم طبقات الانبیا است که بر اساس یه روایتی طبقات الانبیا و رسول الله ائمه است، باب سوم باب الفرق بین رسول و نبی و محدث است. این باب دوم سوم کنار بگذارید که معارف مهمی هم داره. باب اول که باب استقرار به حجه است، باب دوم که باب چهارم که ان الحجه لا تقوم الا فرق الا به امام، حجت بر فرق قائم نمی شود الا به امام که این مکمل است. میگن ما استقرار به حجت داریم، حجت با امام تمام میشه. بعد باب پنجمشون ان الارض لا تقوم الا حجت، باب ششم ان الولن یبقى الارض الا رجلان مکان احدهما الحجه، دو نفر هم باشن یکی حجت. این روایات رو به هم مرتبطن دیگه این چهار باب از کردن. بعدش هم انشاءالله طبقات انبیاء و رسول و بحثای تفسیری. ولی این چهار تا بحثیه، چهار تا باب که به هم مرتبطن من مرسی تو باب اول هم رو جمع کرده دید. باب استقرار به حجت و این که زمین از حجت خالی نیست این عنوان رو برای باب نقل آوردن و همه البته روایات کافی نقل نمی کنیشون، خیلی کم از کافی نقل کردن. بیشتر روایات این بابشون از مان الاخبار و روایات کمال الدین و امثال اینها سلام ملاحظه بفرمایید. این روایات کافیشون نداردن، حدود 120 روایت آوردن تو باب اول. مزامین این چهار باب رو ایشون تو باب اول جمع کردن، چون چهار باب کردن این بحث رو ملاحظه بفرمایید. اون باب اول مکمل این روایات، البته ایشون میدونید اول از آیات قرآن شروع میکنن بعد میرن سراغ روایات، چون عمده آیاتی هم که آوردن عمدتاً این آیه دو تا آیه رو ایشون آوردن، عمدتاً این آیه است انما انت منذر من کل قوم هات، خواستن از این استفاده کنن که هر جمعیتی نیاز به امام دارن. لذا عمده بیشتر روایتی که اول باب میارن روایت همون آیه است که مرحوم کلینی اینجا به متعرض نشدن، جای دیگه می روایت آوردن، احساس میکردن این روایت ربطی به این ابواب نداره. علاوه بر خواستید که مقایسه بفرمایید اون باب اول کتاب الحجه کافی جلد 23 این چهار تا باب رو که عرض کردم جمع کرده و حدود 120 روایت آورده که نوعا هم از این کتاب جلد کافی نیستن ولی همین مزامی درش آمده. حالا انشاءالله خدا توفیق بده این باب استقرار به حجت رو شروع میکنید. این اگر زحمت بکشید این چهار تا باب رو به اضافه اون کتاب شریف بعد از کنند من مجلسی با حال و ملاحظه بفرمایید، انشاءالله بحث رو خدمتتون تقدیم میکنم. مثلا حدیث اول یه مقدار حدیث اول رو سعی میکنید جدیتر بحث بکنید، چون عمود روایت این باب استقرار به حجت همین حدیث اوله و دیدم گاهی متکلمین و حکما و اینان بهش پرداختن، به خصوص شارحین هم که مفصل بحث کردن. از این روایت اول و موضوع اصلی قرار میدیم ایشالا عباد مختلفش رو محضرتون تقدیم میکنیم به اون کیفیتی که عرض کردن. ابتدا میخونیم یه نگاه اولیه به حدیث هست که مستقنی هستیم همدلو در جمع اساتی، بعدم بیان بزرگان مثل مرحوم مجلسی یا صدر ملا صدر و دیگران رو تقدیم میکنیم و بعدم حالا وارد بحث خود روایت بشیم و در نهایت هم یه مقایسه کلان موضوعی در استقرار به حجت با کلمات و حکما و عرفا و متکلمین داشته باشیم، چون میدونید متکلمین هم بحث میکنن ضرورت امام رو، فلاسفه هم بحث میکنن، عرفا هم بحث کردن و به تحت عنوان انسان کامل متکلمه یک جور و کمایی دیم. انشاءالله اون رو هم مورد بحث مقایسه قرار میدیم در پایان. از اینکه وقتتون رو گرفتم واسه شما الحمدلله. الله اکبر.